مردم بشه. سیاه نمایی کردن، منفی بافی کردن که گاهی اوقات در بعضی از مجالس دیده شد از ناحیه بعضی از نمایندگان، البته اغلب نمایندگان همیشه پایبند به این مبانی مهم و معتبر بودند، واقعا این رو بدون تعارف ما عرض میکنیم.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در این فرصت بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکند.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای که به خشم کرده ای قصد دل من، این مکن سنگ مزن بر آینه، آینه مشکن این مکن. ای شده از تو باغ دل غرق شکوفه ها، مرو گلشن من به دل مکن، باز به گل خنین مکن. موسی من، مرا به آب از چه می افکنی چونین؟ نیل کجا و وعده وادی ای من این مکن. بال پریدنم اگر هدیه نمی دهی دگر، می شکنی ز من چرا پای دویدن این مکن. بر سر چاهش ای پری تهمتنر نیاوری، سنگ چه افکنی دگر بر سر بیژن این مکن. بس بود آن چه می کند، بس بود آن چه می کند با دل من نبودنت. وقت وداع و این نزاع، آه گل من این مکن.
به نام حضرت دوست که جهان زنده به نام اوست.
همراهان عزیز، دوستان قدیمی و همیشگی ققنوس، سلام و درود بر شما. سلامتی و شادمانی و آرام جان بر وجود عزیز شما روانه باد. صدای ما را از تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو فرهنگ و مجله ادبی ققنوس گوش میکنید. همراه ما در پرواز ققنوس باشید. ققنوس
امروز در بخشی از برنامه زنده ققنوس قصد داریم در مورد یک رویداد هولوش موضوع ویراستاری و ویراستاران با شما صحبت کنیم. پرسش رو هم در همین زاویه با شما طرح کردیم با این مضمون که کدام یک از این ترکیب ها درست هستند، علائم ها یا علامت ها؟ برای پاسخ به این پرسش که فکر کنم خیلی هم دشوار نیست، حداقل برای علاقمندان به برنامه زنده ققنوس، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یا یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. برنامه رو با غزلی از حسین منزوی آغاز کردیم، شاعری که در استخدام کلمه درخشان و در خلق معانی باریک بین و بلند نظر بود. منزوی در این غزل به داستان حضرت موسی و نیل، چاهی که تهمتن در او گرفتار شد و نیز چاه بیژن اشاره میکنه، به اشاره شاعران و نویسندگان، به داستانی یا آیه‌ای از آیات قرآن یا حدیثی تلمیح گفته میشه. با ققنوس روی موج فرهنگ همراه ما باشید.
نه فرشتم نه شیطان، کیم و چیم همینم، نه زبادم و نه ذاتش که نواده زمینم. و چراغ خوردی که بمیرد از نسیمی، نه سپیده دم به دستم، نه ستاره بر جبینم. نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم. منم ردای تنگی که به جز منش نگنجم، منم ردای تنگی که به جز منش نگنجم. نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم. حق حقم نه ناحق، نه بدم نه خوب مطلق، سیه و سپیدم ابلغ که به نیک و بد بجینم. تب بوسه ایم از آن لب، به غنیمت هست امشب، که نه آگه هم که فردا نشسته در کمینم، که نه آگه هم که فردا چه نشسته در کمینم. زخمی که همیشه گیسواری، نه خسته یه نه خستی نه خراب آخرینه که نه خسته یه نه خستی نه خراب آخرینه نه فرشم نه شیطان.
از آلبوم متفاوت نه فرشتم نه شیطان قطعه زیبایی رو با صدای خوب همایون شجریان تقدیمتون کردیم، نغمه پردازی طهمورث پورناظری و شعرهای خوب حسین منزوی. فکر میکنم دیگه آخرین آواز با سر و تهی که از همایون شجریان شنیدیم همین قطعه شتک بود که در این آلبوم خونده شد و بعد دیگه اصلا هیچ آوازی نشنیدیم. این نکوداشت 80مین زادروز محمود عابدی استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار میشه. در 80مین زادروز محمود عابدی استاد پیشکسوت دانشگاه خوارزمی، محقق، مصحح و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آیینی با عنوان زیبای مقام محمود برگزار خواهد شد. این برنامه ساعت 11 چهارشنبه 3 مرداد 1403 در تالار دکتر شهیدی فرهنگستان برگزار میشه و در این آیین غلامعلی حداد عادل، علی اشرف صادقی، مسعود جعفری درباره خدمات علمی محمود عابدی سخنرانی خواهند کرد. همچنان با ما همراه باشید، در مورد ایشان و برپایی این آیین بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. ببینید اینکه نوای دلکش در شب زلفت جانا رو گوش میکنید، باید براتون بگم که مهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با دکتر شادروی منش، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، تا بیشتر در مورد آیین نکوداشت 80مین زادروز استاد عابدی از ایشان بشنوید. درود بر شما آقای دکتر شادروی منش، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
سلام که در خدمتتون هستم.
لطف شما است، ممنونم. در مورد استاد محمود عابدی کمی بیشتر برامون میگین تا یه مقدار بیشتر نور بتابانیم بر چهره علمی و ادبی ایشان، بعد من پرسش‌های دیگر رو مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. استاد عابدی همونطور که نزدیکان ایشون و بسیاری از کسانی که از نزدیک با ایشون مراوده دارن مطلع هستن، زاده شهر کوچکی هستن به اسم چادگان در استان اصفهان در سال 1323 و تحصیلات خودشون رو در همون منطقه فریدن اصفهان در واقع ادامه دادن و بعد از اون به دانشگاه اصفهان رفتن و کارشناسی خودشون رو از دانشگاه اصفهان گرفتن. بعد از اون برای ادامه تحصیل دیگه به دانشگاه تهران اومدن و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در مقطع دکتری، بعد از این که مدتی رو در آموزش و پرورش به تدریس اشتغال داشتن، دانشگاه تربیت معلم اون سالها و خوارزمی امروز رو به عنوان محل خدمتشون انتخاب کردند و بنده کمترین هم از سال 1363 که دانشجوی سال اول کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بوده، یعنی دقیقاً 40 سال پیش از این در محضر ایشون بودم و از محضر ایشون شاگردی کردم و از دانش ایشون در حد وسع و توان خودم استفاده کردم.
سپاسگزارم از شما. اون روزگاری که عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بودن با هم همراه بودید دیگه، درسته؟ معانست وجود داشته. من خیلی دوست داشتم، یعنی هیچ وقت درک نکردم محضرشون رو، ولی خیلی دوست دارم که از اون رابطه علمیشون با دانشجویانشون بیشتر بدانم.
خب رابطه دانشجو با استاد در مقاطع مختلف کم و بیش به هر حال تفاوت‌هایی داشته. اون چیزی که ما در دوره های کارشناسی از ایشون در کلاس ها می دیدیم، دقت نظر و ورود در جزئیات متون ادب فارسی بود، و بعد که در دوره کارشناسی ارشد مجدداً من در خدمت ایشون بودم و بعد که در دوره های دیگه به عنوان عضو هیئت علمی در کنار ایشون و در جنب ارشادات ایشون کار میکردیم، چیزی که بیشتر از همه برای من جذاب بود دقت نظر ایشون در جزئیات متون بود. یعنی نکته هایی رو ایشون در متون کهن فارسی بهش دقت میکردن که من کمتر در استادان دیگه چنین دقتی رو از این جهات میدیدم، و این دقت به خصوص دستمایه بسیار خوبیه برای تحقیق در متون کهن و به خصوص در شاخه تصحیح متون کهن، و این کار رو شاید بتونیم در واقع اصلی ترین تخصص ایشون در حوزه پژوهش‌های ادبی بدونیم.
بسیار خوب. حالا این که پرسیدم چون روایت‌های گوناگونی شنیدم که شاید مثلا خیلی وقتا برخی دانشجوها واقعا کشش دقت نظر ایشون رو نداشتن، مثلا در دوره‌های متفاوت، برای اینکه یه کار جمع و جوری رو در بیارن برای ارائه رساله‌شون، معمولا مثلا تصحیح نسخه برمی‌داشتن و بله. فکر می‌کردن که حالا یه روند خیلی راحتی رو خواهند داشت، منتها در جوار آقای عابدی متوجه می‌شدن که نه، اصلا از این خبرا نیست و یه تلاش دوچندانی باید بکنه. این روایتی بود که شنیده بودم و حالا می‌خواستم که تایید بفرمایید شما.
بله، بنده افتخار اینو داشتم که سال‌ها در محضر ایشون شاگردی کردم در بله. زمینه تصحیح متن. اون سال‌هایی که ایشون به تصحیح کتاب کشف المحجوب حجویری اشتغال داشتن، من شخصا بیش از 10 سال در محضر ایشون بودم و مرتب مشغول کار تصحیح این متن بودیم، که البته در مجموع بیش از 10 سال، شاید قریب 12-13 سال این کار طول کشید، و این خب برای کسانی که خیلی اهل شتاب هستند، روش شتاب رو در تصحیح متون ترجیح میدن طبیعتاً قابل تحمل نیست و ترجیح میدن کاری رو شروع بکنن که خیلی زود بازده باشه. ولی کار کردن با ایشون در این زمینه مستلزم شکیبایی بسیاره که طبعاً از هر کسی بر نمیاد. مرحوم استاد جلال همایی در مقدمه‌ای که بر دیوان عثمان مختاری نوشته، راجب این که هر کسی نباید تصور بکنه که از پس تصحیح متن برمیاد، مقدمه بسیار خواندنی نوشتن که من اینجا از این فرصت استفاده میکنم به علاقمندان تصحیح توصیه میکنم با خوندن اون مقاله و با خوندن کتابهایی که ایشون تصحیح کردن و به عنوان الگوی تصحیح به نظر من میتونه شناخته بشه وارد این وادی بشن.
دقیقا مقابل اون تصور عامیانه‌ای که دانشجوها از موضوع تصحیح متن دارن برای ارائه رسالهشون. من پرسش اول اینکه مقام محمود در نظر گرفتن نام رو، درسته؟ من بعد مقام بخونم یا همون مقام رو در نظر بگیرم؟
نه، همون مقام.
درود بر شما. من خیلی دوست دارم اساره این ماجرا رو از بیان شما بشنوم. این مقام محمود در آینه روش و منش استاد محمود عابدی دقیقاً چی از نظر شما؟
به نظرم همون دقت، نکته یابی، صبر و حوصله و انصاف علمی به نظرم بهترین وصفی که در باب ایشون میشه گفت، و این مقام محمود ایشون در واقع مقام پسندیده ایشون از حسن خلق و دقت علمی گرفته شد.
ایهام زیبایی هم داره دیگه.
بله حتما همینطوره.
درود بر شما. یه نکته دیگه هم دوست داشتم که بپرسم، حالا نمیدونم چقدر محل توجه ایشان بود ولی توجه من رو جلب کرده. ببین ما در میان کسانی که اهل ادبیات هستن یا ادیبانمون، به ویژه حالا در مورد مثلا نسل پیشین دارم صحبت میکنم، کسانی هستند که به موضوع نهادگرایی در ادبیات قائل هستند، کسانی هم هستند که اصلا به این موضوع قائل نیستن. این که میگم نهادگرایی، مثلا فرهنگستان، عضویت در فرهنگستان، فعالیت های از این دست.
بله.
برخی دیگر هم اصلا به این اعتقاد ندارن، یعنی به واسطه اون وضعیت روحی که از جهان ادبیات دریافت میکنن اصولا فکر میکنن که نهادگرایی در حوزه ادبیات اصولا به خود ذات ادبیات در تعارضه. این که استاد این در این جرگه نهادگرایان قرار می گرفتن، اینقدر کار نهادی انجام می دادن، از کجا نشأت می گیره؟
خب ببینید، من تصور می کنم ادبیات هر دو جنبه رو داره.
بله.
هم جنبه های فردی داره و هم جنبه های به اصطلاح نهاد محور و سازمان یافته می تونه داشته باشه. واقعیت اینه که در حوزه های ادبیات کارهایی که انفرادی بودن اغلب خیلی بهتر پیش رفتن، ولی این منافی این نیست که کسانی که بتونن در واقع یک نهاد و یک سازمانی رو تأسیس یا پیگیری بکنن. یه نمونه خیلی خوبش به نظرم کار استاد انوریه در تأسیس در واقع سازمانی، گروهی که بتونن فرهنگ سخن رو تدوین بکنن.
ولی اونم ناتمامه دیگه، میدونین؟ میگم اونم ناتمامه، یک جریان ناتمامه به هر روی.
خب به هر حال یک سازمانی در اونجا شکل گرفته و یه عده‌ای تونستن از اون طریق در حوزه فرهنگ نویسی تخصصی به فراخور شخصیت خودشون بتونن به دست بیارن.
بله.
در حوزه کار استاد آبدی هم ایشون خب حتما مطلع هستید که مدیر گروه تسلیه متون فرهنگستان.
بله دقیقاً.
و در ظل عنایت ایشون چند نفر تونستند در واقع مقدماتی از کار تسلیه متن رو فرا بگیرن و بخشی از کارها در این طریق پیش بره. همچنین ارتباط ایشون با انتشارات میراث مکتوب هم در این زمینه و خب برنامه‌هایی که داشتن در این زمینه ها، سخنرانی ها و مطالبی که در این جهت پیش رفته، تا حدودی تونسته در این جهت گامی برداره. من البته نمیتونم مدعی باشم که یه سازمان در واقع تاریخی، یه سازمانی که بتونه در امتداد تاریخ پیش بره توی این جریان شکل گرفته، ولی به هر حال یک گام مهمی در این زمینه به نظرم برداشته.
درود بر شما. و حال استاد در 80 سالگی چگونه است؟
ایشون بسیار خوب و پر انرژی هستن،
خدا رو شکر.
نشاط جوانی در فعالیت هایشون هنوز مشاهده میشه. ایشون در همین سن 80 سالگی مشغول تصحیح بخش عمده ای از کلیات سعدی هستند و در این حال بخش دیگه ای از فعالیت هایشون در تصحیح دیوان رفیع الدین لنبانیه و در این حال ایشون در حوزه حافظ پژوهی هم که بله. مکان فعال هستن.
بس به تمامی همچنان دست به متن هستن دیگه.
بله بله.
سپاسگزارم از توضیحات خیلی خیلی خوب شما جناب آقای دکتر شادروی منش، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
خدا نگهدار.
براتون آرزوی تندرستی می‌کنم آقای دکتر. خدا نگهدار.
از ادب می‌کنم خدمت بترود. استاد محمود آبدی.
درود بر شما. سپاسگزارم. خدا حافظ.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد. صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی. بخش‌های جشنواره. بخش اصلی در 6 قالب رادیویی. بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار. فضای مجازی و رادیو نما. بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی. آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس. بخش مردمی. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار به وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir مراجعه کنند. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شنوندگان غیر رادیویی برنامه زنده قوغنوس، که میگم غیر رادیویی این کسانی که خودشون به صورت مستقیم دست در کار موضوع رادیو نیستن، در دو بخش آموزش زبان فارسی در مدارس و بخش مردمی میتونن در جشنواره صدای سخن با ما همراه باشن. کافیه که یک فایل صوتی از کلاسشون یا اون جمعی که دارن و آموزش زبان فارسی رو ارائه میکنند برای ما تهیه کنن و در نشانی وبگاه رادیو فرهنگ بارگذاری کنن. در بخش مردمی هم قرار هست که یک برنامه کوتاه صوتی حدود 15 دقیقه بسازید با موضوع زبان فارسی و باز به همون نشانی برای ما بارگذاری کنید و در این جشنواره شرکت کنید. بی صبر شنیدن صدای شما و آثار خوبتون هستی. میدونم که بسیاری از شنوندگان برنامه زنده ققنوس کسانی هستند که در آموزش و پرورش، در دانشگاه، در کانون پرورش فکری مشغول آموزش مستقیم و خلاق زبان فارسی هستن. بنابراین از آثاری که به دست ما رسیده پر واضح که خیلی مورد استقبال واقع شده و هر آن صدای نو ما رو دلشادتر و دلگرمتر میکنه. باری در برنامه امروز در فصلی با شما از ویراستاران و ویراستاری سخن ساز میکنیم. پرسش برنامه هم در همین قافیه طرح کردیم با این مضمون که کدام یک از این ترکیب ها درست هستند، علائم ها یا علامت ها؟ پرسش ساده است. امیدوارم که با ما در ارتباط باشید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما 30558. آقای علی جهانی فر شنونده همیشگیمون، اظهار لطف و مهر کردن نسبت به برنامه و اجرای اون که ازشون سپاسگزاریم. حضور شنوندگانی که میدونم دست و دل جدی بر جهان ادبیات دارن هم یه مقداری ما رو بیشتر دلگرم میکنه و همینطور دقت و وسواس ما رو برای ارائه یک برنامه درخور دو چندان میکنه. سپاسگزارم که با ما همراهید. عیسی از تبریز برامون گفتن که علائم درست هست. همینطور 917-64 شماره پایین 48 گفتن علامت ها. ببین من نگفتم علائم، یعنی گزینه اولمون علائم ها و گزینه دومون علامت هاست، یکی از اینها درستن. شماره 912-17 شماره پایینی 60 گفتن که علامت ها صحیحه. همینطور ناصر حسنی دبیر تاریخ هستند از ابهر گفتند که علامت ها درسته. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط داستان در مجله ادبی ققنوس.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جنگیده بنده دوره مناسب دوره های بخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی